بسم الله الرحمن الرحيم العظيم وتصير أرواحنا معلقة بالصلاة محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. یک عنصر فقیه دارای تفقه در دین و آگاه از هزار عابد فاقد تفقه بر ابلیس دشوارتر است. ابلیس در فریب هزار عابد اون مایه رنج نمی برد که در تصرف در ریک فقیه. و البته اگر ابلیس موفق به تصرف در اهل فهم و اصحاب معرفت بشود، به همون اندازه که تصرف دشوار و هزار برابر بیشتر برای ابلیس زحمت داره، بیش از هزار برابر هم در صورت توفیق ابلیس به نفع ابلیس تمام میشه و بیش از هزار برابر خسارت بار. از کردیم که یه بحثی مطرح شده از جمله اون بحث هایی که باید به اون پرداخته بشود و عرض میکنیم اگر میگیم باید اصول نوسازی بشود یا قواعد و اصولی و مباحثی وارد اصول بشود تا اصول رو کارآمدتر و روزآمدتر کنن، این بحث هاییست که از سوی موضوعا مورد ابتلاء جامعه است و از دیگر سو مورد توجه دیگرانه و در اون موضوعات مسئله تولید میکنند. یعنی مسئله ما نیست گاهی بعضی از مباحثی که بعضی از افراد چه از عناصر حوزوی با توجه و بی توجه به طرح مباحثی تحت تأثیر بیرون حوزه بیرون حتی جهان اسلام میپردازند و چه اونجا که دیگران غیر حوزویان اونها رو مطرح میکنن، گاهی مسئله ما هم نیست ولی خب مسئله ما میشود. مباحثی در خیلی از زمین ها مثل فرض در حوزه علم و دین، مسائلی که مال عالم مسیحیت هست ولی وارد عالم اسلام میکنن در حالی که مسئله ما نیست، اما چون وارد میشود قهرن میشه مسئله. اونچه هم که مورد ابتلاء واقعا مسئله است و نمیشود از کنارش عبور کرد. بعضی ما یا به جهت اعتقاد عمیقی که به علم اصول داریم که داریم شبه تعصب هرچه بحث می شود از تحول و تکامل اصول گفته می شود همین اصول خوبه. این البته حسن نظر این افراد و حسن ظن ما به این افراد است. گاهی هم بعضی تصور میکنن اگه از کنار قضیه عبور کنیم قضیه منتفی میشه، نبینیم نیست میشود. خیر، نبینیم نیست نمیشود، باید بهش پرداخت. یکی از بحثایی که به جد در روزگار ما مطرح شده این که گفتیم سعی میکنن از حواشی دین بزنن، دین رو حد اقلی کنن برای اینکه خودشون راحت کنن و برای اینکه میدان رو برای سایر عناصر تاثیرگذار در حیات باز کنند. هر مقدار که دایره نفوذ دین کاهش پیدا کنه، میدان عمل دیگر عوامل باز میشه و توسعه پیدا میکنه. در اون صورت به راحتی میتوان جامعه رو غربی کرد با ارزش‌های غربی. یکی از بحثی که طرح میشه همین است که اصلا انقدر ما اصرار نورزیم و بار دین رو سنگین نکنیم. چه دلیلی دارد که بگیم مثلا دین حکومت داره؟ و اگر هم میگیم دین باید حکومت داشته باشه، چه اصراری هست که بگیم که احکام سیاسی و معاملات، حدود، دیات، امثال اینها همگی دینی به معنای تشریعی اولی و تشریعی هستند که شارع وضع کرده؟ به هر حال عمده اینها یا گاهی با جرأت میگن همه اینها مسائل عصری اون روزگار بوده و شارع هم امضا کرده. حالا که این مجموعه مسائل امضایی هستند، آیا جای این تأمل رو نداره که بگیم مال یک عهد و عصری بوده این مطالب و متعلق به یک شهر و مصری بوده؟ الان دیگه چه ضرورتی داره ما بر اونها ملتزم بمانیم و چرا باید ما بعد 14 قرن همچنان اون عادات و اون حدود، اون احکامی رو که مثلا در عهد جاهلیت، اونم در جزیره العرب، در یه منطقه بسیار بسیار غیر متمدن دارج و رایج بوده، ما همونا رو الان باز اجرا کنیم؟ در نتیجه میگن که اینها امضاییه و میشود در هر عصری عرف اون عصر رو بهش ملتزم بود. خب اون زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم اینجور عمل کردن و بسیاری از در زمین های دیگه هم میگن، در بسیاری از مطالبی که احیانا در منابع دینی کتب مقدس آمده و متون مقدس آمده، اینها مطالب و معلومات اون زمان است و امروز علمونها رو نمیپذیره. و خب اون بزرگوار هم ناچار بودن به زبان زمان حرف بزنند و همسال این حرف ها. و دین قرآن متأثر از فرهنگ زمانه است و اینجور قضایی و چهار تا هم شاهد دست و پا میکنن، میگن مثلا ببینید این طوری، بیان که گاهی که غالبا بفهمن بعضی از این موارد که اونو استشهاد میکنن معنی واقعیش چیست. بین گاهی فوزلا و اصحاب حوزن کسایی پیدا میشوند که متأثر از بیرون حوزن و اینجور مطالب بی اساس رو عنوان میکنند. به همین جهت من جلسه پیش خواستم وارد شم یه نکته عرض بکنم، قسمتی راجع به این بحث بگم، ولی دیدم هم زمان گذشت و هم این بحث مهمتر از آن است که به سادگی خلاصه برگزار کنیم، عبور کنیم، خوب بهش بپردازیم. لذا من با تأمل و چون باز بنامون بر تفصیل و توقف نیست، فشرده و به سرعت نکاتی رو راجع به این افروزه و انگاری پوچ عرض میکنم. اول اینکه آیات و اخبار بسیاری داریم که حاکی از آن است که اکثر احکام یا لسان چنان است که همه احکام اینها انشائی هستند، شارع اینها رو انشاء کرده است. لسان جوری است که میگوید که اینها انشائی هستند، حالا احکام عبادی هستند یا غیر عبادی. این در حالی است که فی الجمله باز قبول داریم که پاره‌ای از دست کم احکام عبادی در شرایع پیشین هم بوده، ولی لسان تشریع امضایی است. این احران اجازه نمیدهد ما به یه همچین باوری و پنداری اصرار ببرزیم که احکام غیر عبادی اینها مجبول شارع نیستند بلکه مقبول شارع واقع شدند به یک مقبول مقطعی است. دوم که ما یک قاعده ای داریم، به یک مبنایی داریم، قاعده به معنای بنیاد و زیرساخت، و اون این که قاعده معروف به عدم الخلوف، ما میگیم هیچ امری خالی از حکم نیست، شارع نسبت به همه شؤون و امور حکمی صادر فرموده است. اینطور نیست که شارع امور و شؤون انسان رو که بناست این انسان اداره شود با دین یه جاهای مراعا گذاشته و به اون نپرداخته، چون چیزی پذیرفته نیست. این قاعده عدم خلوف کاملا با مجموعه آیات و روایات و روایات فراوانی پشتیبانی میشه. در بعضی از منابع روایی ما کما بیش بابهای مستقلی از روایات فراهم آمده که میتونه مؤید قاعده عدم خلوف باشد. در اصول کافی ما بابی رو مرحوم شیخ باز کرده به عنوان الرد الی الکتاب و السنه و انه لیس شیء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الیه الا فقد جاء فیه کتاب و سنه. در وسائل هم باز بابی داریم از ابواب صفات القاضی که اونجا هم به اصطلاح مجموعه اخبار و روایاتی رو مرحوم شیخ راملی جمع کرده که همین مضمون رو مورد تأکید قرار میده، مجموعه از روایات که کم و بیش مؤید هم قاعده عدم خلوف و هم نکاتی که امروز عرض میکنیم در این بحث. پس بنابراین علاوه بر این که لسان آیات لسان انشائی است آنگاه که احکام بیان میشود، علاوه بر اون حاره روایات و این روایات هم فراوانن، یعنی بحث یکی دو تا ده تا نیست، قطعا به ده ها فقره روایت میرسه که در مجموع در واقع به یک تواتر مضمونی بسیار قوی شکل میگیره که ما هیچ موضوعی نداریم و امری نداریم که در اون ما سند نقلی و به اصطلاح آیه و روایت نداشته باشیم. این هم نکته دوم. نکته سوم این که وقتی ما بگیم دین احیانا آمده یه مش عقاید رو ارائه کرده، جهانبینی داده و پاره از مبانی و ارزش ها هم متعرض شده اما وارد مدار حدود نشده و گفته که ببینید در زمان جاهلیت مردم جاهلی جزیره العرب که به قول بعضی از مورخین و تمدن شناسان گاهی میگن که در سراسر جزیره العرب اون روز نمیدونم 8 نفر 10 نفر فقط سواد خواندن و نوشتن داشتن و اون رفتارهای وحشیانه و جاهلانه از اونها سر میزده، برید ببینید اونا چیکار میکردن مطابق روال روی همونا هم شما زندگی کنید، ما هم همونا رو امضا میکنیم. قرآنی که به هر حال در آیات نهایی نازلش آیه مثل آیه اکمال رو داریم، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، و اکمال دین اعمال میشود. بعضی از این در حقیقت بعد گفت تاریک اندیش ها و روشن فکر نیستن، واقعا میگن که آقا پیغمبر اگر بیش از اون که زیست زندگی میکرد عمرش طولانی تر میشد، حجم قرآن میشد 2 برابر. خیال میکنم قرآن تعال اصلا هیچ برنامه‌ای نداشته، همینطوری دیمی هر از چندی آیه نازل میشده. حالا اگر پیغمبر اعظم صلی الله علیه و سلم حیاتشون طولانی تر میشد، همینطوری رویه ادامه پیدا میکرد، حجم قرآن زیاد میشد، احکام زیاد میشد. و حالا که اون بزرگوار در 60 سالگی رحلت فرمودن، دیگه مطالب تمام شد دیگه، به همین بسنده کرد خداوند تعالی. حالا که دید گویی مثلا عمر پیامبرم دست خدا نبوده که لاغل نگهش داره تا دینش کامل بشه، امثال اینجور توهمات سست و بیمایه از آدمای اون وقت بسیار بسیار پر ادعا. نخیر رسما قرآن کریم اعلام کرد که دین کامل شده، چیزی هیچ نقصی در دین نمونده است و هیچ چیزی نیست که از دید قرآن پنهان مونده باشد، همه چیز دیده شده. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، قرآن مبین همه چیز است. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، اگر کسی تردید کنه بگه لکل شیء، همه چیز، هر رتب و یابسی، هر امر مرتبط و غیر مرتبطی مطرحه، و بعد بگن مثلا فرض اگر کسی چون این ادعایی بکنه که بی‌مبناست، که مثلا تو قرآن نمیشه سراغ علوم رفت، بنا نیست قرآن به علوم بپردازد و ما علم دینی بر اساس قرآن تولید کنیم، اما دیگه نمیتونه بگه که احکام رفتاری و شرعیات رو هم قرآن بیان نکرده باشد. این دیگه اگر تبیان لکل شیء، لکل شیئی که اقتضای شأن قرآن که شأن هدایت است دارد، طبعا اون چه رو که مقتضای شأن هدایی قرآن است که قرآن هدایت معال است به تعبیر ما، قهرن اینها در قرآن آمده. خوب اینا همیناییست که دقیقا زندگی انسان درگیر اونهاست، در گروه اونهاست، و بدون تعیین تکلیف در اینجور شؤون و امور زندگی بشر اداره نمیشود. و در این قسم هم خب هم روایاتی داریم، بعضی ابواب خاص باز در فقه که تصریح و تأکید داره بر این نکته و مدعا. پس بنابراین کمال دین اقتضا میکند که این احکام به عنوان دین بازگو شده باشد، و الا اگر بناشه که این احکام و قواعد و این حدود مشخص نشده باشد و خدا متعال محتاج باشه که از یه مش مردم جاهلی اقتباس کنه، بگه همینا رو من تایید میکنم، امضا میکنم، عمل کنید. پیامبر اعظم با اگر عقل کل بود، اگر بنا هم بود که حتی به عنوان یک بشر فوق العاده و خارق العاده، بزرگوار از نظر هر کسی، اگر هم نبی پذیرفته نشود، رسول شناخته نشود، در این که یک شخصیت فوق العاده عظیمی بوده و قدرت فکری بالایی داشته، ظاهری هم که نگاه کنیم، خب چرا دیگه این بزرگوار بیاد مطالب سست و سخیف متعارف مردم جاهلی رو بپذیره؟ خودش جهل میکرد، داور خودو اگر جهل میکرد که باز هم اگر بگیم وصل به کانون وحی هم نمیبود، همون شخص اون بزرگوار که فوق العاده باهوش بود، فحکیم بود، عمیق بود، آگاه بود، اصلا خودش جهل میکرد، چرا تبعیت میکرد از مردم جاهلی؟ اون هم ایشون نه شد از این که مبادا تبعیت کنی از اینا، خودش لاغل جهل میکرد. اگر فرض کنیم که وحی بهش نازل نمیشد، و اگر فرض کنیم معصوم نبود، اگر فرض کنیم مثلا به طور متعارف ممکن بود حتی خطا همگاهی بکنه، مثلا علا فرض، ولی باز اون چه وضع میکرد خیلی خیلی قویتر، عمیقتر، متعالیتر، راقیتر از اون چیزی بود که مردم جاهلی به اونها ملتزم بودن. این به این معناست که دین رو ما ناقص بیانگاریم و خدا رو محتاج به یه مش مردم جاهلی بدانیم. علاوه بر اینها، و اگر بنابراین بود که خب هر اون چه در عهد جاهلی رایج بوده، اون هم در یه سرزمین خاص، نه این که بگیم مثلا همه اون چه رو که سنن و آداب ملل جهان، اونم ملل مترقی اون روز، مثلا بگیم ایران، روم، فرض کنید اون ملل بگیم، حالا اگر گفته می شود آقا کتاب قرآن و رسول علیه السلام آمدند، اون چرا که بین ملل راقی و اون عصر، یعنی امپراتوری ایرانی و امپراتوری رومی مثلا، رایج بود رو لاقل تنفیذ کردن و امضا کردن. باز این باز یک کمی اندکی قابل قبول بود بر اون زمان لاقل، می گفتیم خیلی خوب به مردم جزیره العرب عقب افتاده و غیر متمدن احیانا گفته شد لاقل مثل متمدنین روزگار خودشون زندگی کنید، لاقل برای اون دوره خوب بود، ولو برای این دوره ما خوب نیست و ما که با به اصطلاح کوروش و انوشیروان هویت و شخصیت پیدا نمی کنیم. که اون داستان رو عرض کردیم که گفت که موزگر هزینه همه جنگ رو به لاعوض میپردازه، ولی چون یک پیشنهاد بسیار سخیف و خطرناکی رو میده که پسرش اجازه بدیم درس بخونه نپذیرید و بار شترهای طلا و نقره رو برگردونید، ما در شکست در جنگ اگر شکست هم بخوریم به اصطلاح انگار خسارتش کمتر از آن است که یه بچه کفشگر با سواد بشود. اینا برای ما که الگو نیستن، ولی لاقل اون زمان لابد نظامی که اینها داشتن که البتشون این هم بوده خب مترقی تر از اونی بوده که در جزیره عرب رایج بود. باز اگر گفته می شد که آقا اون چی که در این بین این ملل متمدن رایجه اینها رو مثلا پیروی کنید باز قابل قبولتر بود تا اینکه بگیم نخیر کدن همین مردم به اصطلاح جزیره العرب اونم در محدوده حوالی مکه اون چه رایج بوده رو برای ابد و همونها هستند و اونا بانی احیانا حدود و قواعدند، همونها هم باید تایید شد تعبیدن بشود، ابدا باید اینها احکام شرعی قلمداد بشن. اگر اینجور بود دیگه خب خیلی خوب مشکل حل میشد دیگه، لزومی نداشت دیگه حالا فارغ از حتی میشود گفت قرآن هم نازل شد، ولی حالا قرآن نازل شد دیگه اهل بیت رو در 256 سال الگو قرار بدن که آنچه اهل بیت علیه السلام میفرمایند اینها به اصطلاح گره گشا باشد دیگه، نیازی به حتی حدیث ثقلین و اینها ما نداشتیم دیگه احتیاجی به اون نداشتیم، یه الگوهایی داشتیم، الگوهای ما میشدن کوروش و داریوش و انوشیروان اینها میشدن دیگه، چرا ائمه علیهم السلام. و سر این که دوره امامت طولانی میشود چه دور عهد حضور و چه عهد غیبت و چه بعد عهد فرج همین است که همواره معصومین نوسازی کنند یا به تعبیری شاید انطباق ایجاد بکنند، تعبیری احکامی رو حسب زمان که در نزدشون هست ابلاغ کنند و البته که حکم جدیدی از سوی خدا نمیاد بعد از خاتمیت. و خامساً ما آیات و اخبار بسیاری داریم و احکام فراوانی اگر مطالعه کنیم مشاهده میکنیم میبینیم که اینها احکامی هستند که هیچ سابقه تاریخی ندارن. رو مصداق ها بریم مطالعه کنیم، مصادیق احکام و موارد احکام هم بریم مطالعه کنیم، باز این موضوع نشون میده که بسیاری از احکام پیشینه در اسلام هست و بسیاری از احکام معارض با احکام رایج عهد جاهلیت. مسائل خیلی رایجی بوده که اصلا اسلام هم و پیامبر اعظم هم لسان وحی هم برای اینکه این احکام رو لغو کنن با احتیاط عمل کردن. موضوع بسیاری از احکام هست که به صورت تدریجی، روایاتی هم داریم که احکام مثل خلقته، چطور خدا متعال خلقت رو میفرماد که زمان بندی شده پدید آورد در 6 روز، 6 روز هم منظور روزهای متعارف نیست، یه روز کمتر از یه هفته، در یه ادواری خلقت رو پدید آورده. در احادیث داریم که شریعت هم مثل خلقته، به تدریج ابلاغ شده. تحریم خمر یک مثالشه، بحث بردهداری یک مثالشه و بسیاری از احکام اینجوریست که به تدریج ابلاغ و اعمال شده. جهتشین است که اونقدر اینها جزء اصولا فرهنگ و هویت و هستی اجتماعی و هستی ملی و قومی این مردم بوده که به سادگی نمیشده لعف کرد، حکم جایگزین اعلام کرد، ولی در این حال با اینا مقابله شده و احکام معارض صادر شده و اینها به تدریج از میان رفته و برداشته شده. عرض شد که نکته ششم این که اسلام دین خاتمه، دین خاتم هم جهانیست هم جاویدان، هم عالمیست هم ابدی. وقت جز خدا، این در جای خودش مرتب بحث میشه، جز خدا آیا میشود دیگری و بشری پیدا بشود که احکامی جهانی و جاودان وضع کنه که قابل تبعیت باشه در همه عالم، بین همه اقوام و در همه اقالیم و در همه اعصار و ازمنه؟ چون چیز جز از خدا برمی آید، چون فرض بر این است که اگر اینا عقص شده است، اینا دیگه ابدی می شود، جهانی می شود. اون وقت چون این چیزی اگر مبدأش بشری باشه، اونم بشرهای جاهلی آنچنانی، آیا می تواند چون این چیزی پدید بیاد؟ چه حرفی است که بعضی می زنن که آقا همون زمان جاهلیت یه چیزایی بوده و خدا و پیغمبرم تبعیت کردن از اون مردم جاهلی، خدا و پیغمبرم خواسته اونا رو دگرگون کنن، اونا حرفشون پیش رفته، انگار اصلا نیندیشیده و نچشید و نکشیده، همطوری حرفی زده میشه. و متاسفانه من ندیدم هنوز که یه برخورد قوی علمی با این انگاره بود و همین توهمات بشه. و گاهی هم آدم میمونی که بعضی از جوانترها و گاهی تو طلبه هم بعضی از این مطالب زبان به زبان مطرح میشه. از صحبت که هفتم این که این مطلب مستلزم تصویب است، شبیه حرف مصوده، اونم از اون نوع بد تصویب که اون تصویب اشعری است. مفهومش این است که خدا متعال منتظر بوده ببینه که یه موش مردم جاهلی چیکار میخوان بکنن، چجوری قتل و غارت میکنن و چه قواعد و سننی رو بین برای تنظیم شؤون و روابط قبائل بدوی اون ایام و اوان جاری و ساری میکنن، همون هم بگه همینجور شما عمل کنید و همون میشه شرع من. خب اینو تصویب است. در واقع اشکالاتی که بر نظریه تصویب وارده، بر این هم، بر این انگاره هم میتواند وارد باشد که اختراعات و اختیارات قوم یا اقوام خاصی احیانا بشود حکم الله تشریعی، این بدترین نوع تصویب به حساب میاد. و ثامنا هشتمین نکته این که حالا اگر فرض پذیرفتیم بله اصل این مطلب که بسیاری از مطالب رایج دارج بین قومی و اقوامی معین در اصلی و عهدی مشخص امضا شود، خب اگر چون چیزی اتفاق بیفته کی گفته اون وقت ما بیاییم مثلا فلان قوم، بگیم مثلا مردم جاهلیت منطقه جزیره العرب، اون تو که اشاره کردیم اگر اینه، خب باز خدا متعال میمد میگفت آقا روم و ایران مطمئنن قواعد و قوانینی که در روم و ایران و اون زمان رایج بوده، برغم این که بسیار اشکالات بر اون حتما وارد بوده و هست، بهتر از اون قواعد و قوانینی که مردم جاهلیه جزیره عرب اونها رو رایج کرده بودن. و اگر هم بپذیریم هیچ دلیلی بر شمولنگاری و ابدی سازی دعب مصر معین و ادب عصر محدد نیست، و اگر جهانی سازی و جاودانگی سازی آداب و این حال آداب خاصی باید صورت بپذیرفت، اولمه به اصطلاح و خولده یا آداب خاصی و سنن معینی باید صورت بپذیرفت، خب چه دلیلی داره که این قوم نه آن قوم؟ کاری که امروزه در جاهلیت ثانیه و جاهلیت اخرا و جاهلیت جدید داره اتفاق میفته، امریکایی ها مهم بگن همه عالم باید مثل ما زندگی کنید، چون ما اینجوری فکر کنید شما باید اینجوری فکر کنید، چون ما اینجور رفتار میکنید شما باید اینجور رفتار کنید، سبک زندگی خودشون رو از سر و سر جهان دارن تعمیم میکنن، یه همون جاهلیت ثانیه است. خب چه دلیل داره این نه آن؟ چرا باید اون قوم مشی و مرامشون ترجیح پیدا کنه و تقلیب پیدا کنه و تسری پیدا کنه بر همه عالم و بشه جهانی و بشه جاودانی؟ یه قوم دیگه چرا قوم دیگه نباشد. و اگر بنا باشد که احیانا مرام و مشی و قواعد یک اثری تحکیم شود بر همه اعصار یا اصلی بر اصلی دیگر، خب چرا اون اصل فقط یا اصل دیگه یا اصل پیشرفته تری؟ دست کم بعد از مثلا 10 سال 20 سال 30 سال بعد از خدا امتحان می فرمود که آقا یه 20 سال تحمل کنید، پیامبر ادهی رو تربیت میکنید، باز خب قهرن فرهنگ پدید آمده بعد از بعثت بدون لحاظ اون جهات وحیانی و تأثیرش از دین، ولو به لحاظ وجود مبارک اون بزرگوار خیلی مترقی تر از 40 سال قبل بود. خب میگو لاغل اون دوره و یا ادوار دیگری، دوره که جهان اسلام داره تمدنی بوده است، فرض رو فرمید. چرا اون عهد و اون مثل معین امثال دیگر اعثال دیگر؟ ولی به نظر میاد خدا متعال اینجور انسان رو ترک نکرده که بگه خودت هرچه میخواهی یا آنچه دیگران احیانا تجربه کردن، همون تجارب رو خودش وضع قاعده و انشاء نفرموده باشه. و تاسعن اونچه در واقع حالا ممکنه همین را به ذهن شریف شما برسه که خب پس چی شد؟ شما پس دارید کلن احکام امضاییه رو انکار میکنید. نه، من میخوام بگم با این تقریری که راجع به احکام امضاییه مطرحه و با این توهماتی که بعضی از روشنفکران امروز مطرح میکنند، این غلطه. اما صحیحش بسا تصویر صحیح داره. تصویر صحیحش میتونه این باشه، نقطه نهمی که عرض میکنیم اینه: آنچه رو که شارع از آداب و سنن دارج بین مردم برگزیده احیانا، چون در این که پاره ای از قواعد، حدود، قوانین در بین ملل مختلف و احیانا در هم جزیره عرب هم دارج و رایج بوده، اونها تایید شده اند، در این اصل این مقدار تردید نداریم. اما آیا آنچه دستاورد عهد جاهلیت بوده یا اون دسته ای که مناشی صحیحی داشته؟ و پاری از قواعد و احکام هست که جنبه فطری داره، اصلا فطریست. آقا چرا اصلا جلسی پیش بود عرض کردیم استصحاب چرا باید فرض بفرمید که به مسابه اصل به معنی العام حجت باشد؟ بلخواه حجت دیگه، ما استصحاب به اصل براءت احتجاج میکنیم، هم حق تعالی بر عبدش هم عباد بر رب احتجاج میکنن که آمو برای این اساس عمل کردن. چرا؟ برای اینکه مسئله فطریه، برای اینکه مسئله طبیعیه، برابر اینکه عرض کردیم به نظر ما جنبه معرفت شناختی هم دارند اینها. اینجور هم نیست که بگیم اصلا کاشف نیستند، بلکه یک نحوه کاشفیتی متوقع هست و مثل قرآن نیست. حالا در قرآن حتی گفتی میگن کاشف است، ولی در اینجور موارد یک کاشفیت و مایی احیانا دارند. لذا ممکن است و باید اینجوری گفت که اون دسته از احکام و حدود امضا شده که از جنس فطرانیات بوده، عقلانیات بوده و پاری از اونها بقایای شرایع ماضیه بوده. با خیال میکنیم مثلا فرض کن در همون منطقه جزیره العرب انگار دیگه پیامبران که ادوارشون سپری شده بوده دیگه هیچ اثری از آثار اونا باقی نبوده. نه خیر، بسیاری از رفتارها و بسیاری از مناسبات رسوبات تعالیم انبیای پیشین بوده و اگر تعیین شده به این اعتبار، نه به اعتباری که مردم جاهلی اونجور رفتار میکنن، بلکه اینها مایه های شرعانی و وحیانی داشتن بعضی از اینها. به هر حال خود مناسک حج بخشیش از گذشته بوده، پاری از اون چی که امروزه ما در مناسک حج انجام میدهیم در عهد جاهلیت هم رایج بوده. خب اینا بازمانده و در واقع رسوبات تعالیم ابراهیمی بوده و سر این بحث هم فراوان بحث میشود که اینو دیگه خوندید دیگه. به هر حال در این که ما نسبت به شرایع سابقه، به اصطلاح استصحاب شرایع سابقه، که آیا میتونیم احکام شرعی سابقه رو ماضیه رو استصحاب کنیم. خب اقوال مختلفی هست، یکی از اقوال هم این است که بله میتوانیم، تا اثبات نسخ نشود باید استصحاب کرد. بعد آیا برای همه و همه شرایط یا پیامبر اعظم استثناء است؟ گاهی بعضی اقوال اینه میگن که پیامبر اعظم فقط شریعت است ابراهیم نسایر انبیا، بعضی میگن شریعت عیسوی، بعضی میگن علاوه شریعت موسوی و یا فقط شریعت موسوی. اقوال مختلفی که در بحث استصحاب به اصطلاح احکام شرایع ماضیه هست هست. این به این مفهوم حالا مخالف موافق داره، بعضی میگن اصلا امکان نداره، بعضی میگن همه رو اونچن نسخش اثبات نشده باشد باید استصحاب کرد، شریعت الهی است. حالا با همه مشکلات اشکالاتی که این نظرات داره، ولی به هر حال این مسئله مطرحه. پس بنابراین میتواند بسیاری از این مسائل در واقع گویی که پیامبر اعظم و پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم آمدن استصحاب کردن، گویی که استصحاب کردند احکام شرایع سابقه رو، بقایای احکام شرایع سابقه رو. لذا اگر هم باید بپذیریم که البته مطلقا نمیتونیم رد کنیم و رد نمی کنیم، باید بگیم که اون دسته از احکام و حدود و قواعد و قوانینی در واقع امضا شده است که از نوع فطرانیاتند، فطریه بشرند در بین همه اقوام، نه فقط مردم جاهلی که بگیم پیروی از مردم جاهلیت میکنیم، بخیر داریم از فطرت پیروی میکنیم، در بین دیگر ملل هم بعضی از این موارد هست. عقلانیاتند، عقلی هم واقعا قابل استدلالند، عقلایی به معنای دقیق آنند که عقلا به ما هم عقلا در سراسر سر جهان، نه عقلای قوم معین پیروان ادیان و مسلک معینی، و بعضی از اینها هم بقایای شرایع سابقه هستند. ولی در هر حال در این بخش بندی اون اینه که در هر صورت اون چه که تقریر شود البته از احکام شرعی قلم داد میشه و با تقریر در واقع اینها جزء شریعت محمدی صلی الله علیه و سلم قطعی قلم داد میشه و باید مورد توجه باشه. و تفاوت معتدن بهی بین این دسته از احکام امضایی از این سنخی که ما پذیرفتیم با احکام انشائی از این جهت نیست. خب عرض شد که اشاره بکنیم برای اینکه مطلب دیگه ناتمام نمونه به جلسه بعد. بله این جزء بحث فلسفه دینه. بله بله، چون به هر حال مثل اصل مثلا فرض کنید در خصوص تقسیم احکام در خصوص حکم حکومتی چه عرض کردیم؟ گفتیم اینا فلسفی حکم هن، فلسفی فقه هن، فلسفی اصول هن. و اما خب مباحثی که از سنخ مبادی و مبانی هستند، فلسفی هستند، اینا وقتی برایند قاعده ساز دارن میشود برای سونا قاعده ساخت، قهرن به سلو به کار اصول میاد دیگه. بله اصولا بله. حالا آیا کلام جدید جز کلام فلسفه دین است؟ تفاوتشون چیست؟ ولی در هر صورت این بحثا بله مطرحه، یعنی در فلسفه اصول که مبناساز برای قواعد اصولیه ما 25-6 محور داریم. در مباحث فلسفه اصول ما این رو ترک کردیم، منتشر هم شده و عزیز ما 25-6 محور اساسی رو به عنوان محورهای فلسفه اصول ترک کردیم. یکیش مبادی دینشناختیه، نگاه ما به دین، به قلم رو به دین، به رسالت دین، به غایت دین، به منطق دین، به مبادی و به اصطلاح مناشی دین، مصادر دین، مباحثی از این قبیل. اینکه ما دین رو حد اکثری میدانیم، حد اقلی میدانیم، این نوع مختصات دین در واقع در مجموع یه بخشی از فلسفه اصول قلم داد میشن، چون ما بناس در اصول قواعدی رو تولید کنیم که با اون قواعد این دین فهم شود، یا دست کم احکام تکلیفی دینی فهم بشود. پس من برای این ما در گرو فهم دینیم و قهرن باید ما یک نگاهی رو در خصوص دین پذیرفته باشیم و اون نگاهی که پذیرفتیم اون میتونه برای ما قاعده ساز باشه. بخشی از اون مباحث در واقع همینه. ما در به اصطلاح مجموعه این مباحث شماری از مسائل اون در فلسفه اصول در واقع ناظر به علم و اصول به ما هو علم با اون هویت کلان و دستگاهوارگیش، مثل موضوع علم اصول چیز، غایت علم اصول چیز، مثلا تعریفش چیز و امثال اینها. و پاری از مسائل در نیمه دوم مباحث فلسفه اصول معطوف به همین جهات است که یه سری مبانی تولید میکنیم برای قواعد اصولیه. در واقع ما دو دسته میکنیم مباحث فلسفه‌های مضاف رو از جمله فلسفه اصول رو، مسائل و مباحث فرا علمی، ورا علمی، اون که فرانگر به خود علم مینگرد، و مسائل فرا مسائلی، مباحثی که مبادی مسائل اون علم رو تولید میکند. این از جمله همین بحث مباحث فلسفه دینی از اون دسته ایست که مسائل فلسفه اصول رو تولید میکنه که با اونها هم ناظر به مسائل اصول هست. هر صورت که دیگه اینجا فکر میکنم اون چه بحث شد یه نکته روشن شد. ما دیگه از اون اشکالی و شبهی که ترک کردن یا نظری نادرستی که ترک کردن دیگه عبور کردیم. نقطه نقطه در پاسخ و نقد این دیدگاه عرض کردیم. حالا اشاره میکنیم برای که بحث این فصلمون تمام بشه، اینکه ما خب باید بین در تقسیم احکام، در هر تقسیمی گفتیم علاوه بر تعریف باید راجع به تمایزات بین اقسام اون تقسیم هم بحث کرده باشیم که به نظر میسی که دیگه روشن شد، چون به هر حال تعریفی که از انشایی و انزایی شد و اشاراتی که به تفاوت های اینا شد، این قسمت هم در واقع بحث شد. مطلب آخری که باید مطرح بشود این که، و فلسفه این که اصلا وارد این بحث شده، من اینه با زیاده غالی میکنیم، این که در تردد بین دو قسم اولویت با کدام است، تقدم با کدام است، یا ادله رو باید بر کدام اولا باید حمل کنیم. اگر نمیدانیم آیا این امری که آمده امر امضاییست یا انشاییست، آیا باید انشایی قلم داد کنیم یا امضایی قلم داد کنیم، به اجمال عرض میکنیم که البته اول باید بررسی بشه. اینجوری است که به محض اینکه با امری مواجه شدیم و در همون شک بدوی به اصطلاح و یه مرتبه بین دو قسم مقایسه کنیم، یکی برای دیگر هر چی بدیم، این نیست. قهرن باید ما یک فحص از حواشی و همون به اصطلاح خودمون دوال آفاقیه بکنیم، ببینیم دوال آفاقیه چی اختصار میکنه اولا. و اگر مثلا فرض کنید که امری آمده حدی رو مشخص میکنه و بررسی تاریخی بکنیم، متوجه میشیم که این قبل از اسلام هم رایج بوده است، فرض بفرمید، یا خود لسان دلیل داره میگه، البته اونجا که شک نمی‌کنیم، مثلا حکم ربا رو دیگه خود لسان دلیل میگه رایج بوده، اونجا ما داریم این حکم رو داریم میگیم، بیع و این شرط رو میذاریم. ولی جایی که احیانا لسان دلیل گویا این قضیه نیست، ما گفتیم از دوال آفاقی بعد وارسی کرد، احیانا اگر مثلا روشن شد که روشن شد، اگر روشن نشد اون وقت بعد بریم سراغ مرجحات که چرا یکی رو بر دیگری ترجیح بدهیم، که ما فکر میکنیم به اصطلاح بر اساس اونچه که حتی همین جلسه امروز عرض شد، بعد از آنی که ظروف تاریخی و دوال آفاقیه رو مطالعه کردیم و چیزی به دست نیاوردیم، رجحان با حیث تأسیس است نه تقریر، ثبوتن ثبوتن حکم تأسیسی ارزشمندتر از حکم تقریری است، به این دلیل و به دلیل اینکه اون مثل نکته در واقع سمون چهارمی که در این اداد این نه نکته گفتیم و به اضافه غلبه انشاییات بر امضاییات به نظر ما و به اضافه ترجیح شؤون تشریعی و تبلیغی و تبیینی منظومه علیه السلام بر سایر شؤونشون، اینا این جز اون مورد اول، بقیه می شود مقام اثبات، به این جهات به نظر ما اولا و به اصطلاح ارجح آن است که ما در مقام تردد و شک در دلالت دلیل که امضائی یا انشائی باید به انشائی هم کنیم. اما اینکه احیانا اینجا چقدر مفید است ترجیح بین انشا و امضا، خب این به اصطلاح در مقام عمل میتواند آثاری برش مترتب باشه که خودش جای بحث داره. ما پاره‌ای از اخبار رو که صریحا در پشتیبانی از اون عرایضی که در جهاتی که گفته شد آوردیم، اینها رو هم آوردیم که اینها رو یه مجال مراجعش نیست که انشالله در جزوه خواهد آمد و خدمتون تقدیم میشود. انشالله زیاده، پس روایات خیلی زیاده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.